اگه استاد محترم اجازه بفرمایند، جلسه امروز آقای دکتر ما به صورت متفاوت از جلسه دیروز برگزار بکنیم. اگه صلاح بدین به صورت پرسش پاسخ باشه که در اثنای جلسه اگر دوستان ابهامی بود، سوالی بود، مشکل نداره بپرسن. من عرایزم با این سوال مطرح مونم که اصولا امام رضا چه حوزه ای را برای تاثیرگذاری انتخاب کردن و این حوزه، در واقع حوزه که انتخاب کردن فرهنگ بوده، سیاست بوده، حالا مسئله دیگه بوده، چه تأثیراتی رو گذاشته در جامعه اسلامی اون زمان؟ من میشم پاسخ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام رحلت و شهادت ستن از معصومان حضرت رسول الله، امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام اجمعین در آخر ماه صفر، با آرزوی آشنایی بیشتر با مکتب این بزرگواران خرسندم که توفیق دیگری حاصل شد که بحث و گفتگویی داشته باشیم در باره حضرت رضا علیه السلام. میروزیم توفیق بود که دو جلسه که برگزار شد راجع به پیامبر اکرم و امام مجتبی علیهم السلام دو تا نشست بود و مطالب ارائه شده. امروز به موضوع بحث ما راجع به حضرت رضا علیه السلام هست و عنوانی که شاید کمتر بهش تا کنون توجه شده رو من انتخاب کردم، با اون تشیع در ایران قبل از آمدن امام رضا علیه السلام و پس از آمدن ایشان. خب برای اینکه این موضوع رو پیش ببریم، همطور که سوال درستی هم از طرف دبیر جلسه جناب تناسبادی مطرح شد، باید اول به این نکته بیندیشیم که حضرت رضا علیه السلام در کدام حوزه از حوزه های کلانی که براشون امکان تأثیر گذاری وجود داشت و امکان عمل وجود داشت وارد شدن. و برای که این مطلب رو بهش برسیم، باید یک نگاه متفاوتی رو داشته باشیم به آغاز حرکت امام رضا علیه السلام که از اونجا طراحی که صورت گرفته، از اونجا اتفاق افتاده. یعنی شاید تصور عمومی ما به خاطر خب فضای مثلا بیشتر عزاداری و مناسک و اینها که نسبت به سیره اهل بیت علیهم السلام داریم، حضرت رضا علیه السلام خب به اجبار به خراسان اومدن، از کسی که به اجبار اومده شاید انتظار کمی وجود داشته باشه، چون به اختیار خودش در صحنه اجتماعی حضور پیدا نکرده و طبیعتاً شاید اصلا این سوال به نظر آدم سوال منطقی نباشه، چون دو طرف قضیه، یه طرف که خلیفه وقت بوده و اصرار کرده و حضرت رو وادار کرده به این سفر، خب طبیعتاً طراح هم او بوده و ما باید بیشتر بریم به سراغ اهداف او که چرا اصلا حضرت رضا علیه السلام رو وادار کرده به خراسان بیان، چه نیازی بوده به این کار، با توجه به اینکه اون میدونسته ایشون امام شیعه هست و عرضم بهتون که هیچ تناسبی با نظام خلافتی که خب پایش رو در واقع در تفکر شیعی پذیرفته شده نیست، چطور میخواد همکاری کنه با حضرت، خصوصا که میدونیم به عنوان پیشنهاد خلافت و ولایت تحتی اول پیشنهاد خلافت داده که معنیش اینه که من همین الان میخوام دست از کار بکشم بردارم و عرضم بایستون که اگر بشه که شما بپذیرید. خب حضرت اونجا یک نکته رو مطرح میکنم که ما از اون نکته میتونیم بفهمیم که حضرت با چه هدفمندی از اول حرکت کردن اومدن به خراسان. خب خوبه برگردیم به همون اول، موقعی که مامورین حکومتی به حضرت رسیدن و ابلاغ کردن که شما حتما باید به خراسان سفر کنید. ما این قسمتش رو فقط توی گزارش همون میگیم که حضرت خویشاوندان خودشون جمع کردن و امر به گریه کردن و اینکه مسافری که به حضرت اونا گفتن شگون نداره سر راه مسافر، حضرت فرمودن مسافری که امید برگشتن داشته باشه من بر نمی کردن. خب با این تصویر ما بیشتر باور میکنیم که حضرت عیسی علیه السلام بالاخره چاره ای نبوده که تقریبا تحت جبر و بدون اختیار آمدن و این سوال و این درخواست، این سوالی که ما داریم میکنیم که ایشون در چه حوزه ای فعالیت کردن، اصلا سوال به جا شاید نباشه. اما یه نکته داره که قبل از این اتفاق افتاده، حضرت عیسی علیه السلام رفتن کنار مزار پیامبر اکرم، اونجا دو رکعت نماز خوندن، مناجات کردن به خدای متعال، بعد اونجا یه جملاتی دارن که هدف خود حضرت معلوم میشه برای چی آمدن. اولا که به خداوند عرض میکنن که خدایا لا حکم لی الا حکمک ولا ولایت علی الا ولایتک، حکم توه و ولایتی هم که کسی داشته باشه بر من ولایت توه، من زیر بار ولایت کسی دیگه ای نیستم. اما علت سفر یا انگیزه سفر و علت سفر رو هم حضرت اونجا بیان میکنن که حالا که مجبورم برم اما با این حد دو تا هدف میرم، اقامتن به دینک و عرضم بهتون که احیاءن به سنت نبیک. خب این دو تا هدف خیلی آدمو یاد مثلا حضرت سید الشهدا میندازه که حضرت پس اگر مأمون در خراسان هدفی داشته برای دعوت حضرت، امام رضا علیه السلام وقتی که اجبار به این سفر میان از همون آغاز اعلام میکنن که هدفمند آمدن. اگه اینو بهش رسیدیم اون وقت این سوال ما معنی پیدا میکنه که خب حالا ایشون که اومدن چیکار کردن، چجوری اقامه دین کردن، چجوری احیای سنت نبی کردن. این نقطه آغاز خیلی برای ما مهمه که درک بکنیم و از اینجا میتونیم وارد بشیم به فضای معرفتی نسبت به اقدامات حضرت. خب به نظر میرسه که اگر واقعیت کار رو ببینیم، فرهنگ رو امام انتخاب کردن برای حوزه کنشگری، برای حوزه فعالیت. چرا که اگر مسائلی در عرصه نظام اجتماعی و سیاسی هم بروز پیدا کرده بود در سطح کلام، بنیادش در فرهنگ بود. اون فرهنگ بود که دچار اعوجاجات مختلف شده بود، تفسیرهای ناروا، کجندیشی ها، بدفهمی ها، کجفهمی ها، نافهمی ها، مجموعه بزرگی بود که پاره ای از مسائل رو دگرگون کرده بود و بروندادش رو حضرت در جامعه می دیدن. و اگر بنا بود تحول اساسی صورت بگیره باید به حوزه فرهنگ برمی گشتن. پس بنابراین این کلان حوزه رو حضرت انتخاب کردند و با همین زاویه دید آمدن. هنگامی که ایشون به دستور مأمون از شهرهای سنی نشین عبور میکنن، نه شهرهای شیعه، خب تصوری بوده که کسی از امام استقبال نمیکنه، در حالی که ایشون نسبشون، انتصابشون به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یه نسبی بود که مسلمانان همه دوست دارن. یه شیعه و سنی تو اصل محبت تفاوتی ندارن، حالا تفاوت جای دیگه هم هست اما تو اصل محبت به اهل بیت، چون آیه قرآن اومده که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. بنابراین تو همه اون شهرها هم احترام به حضرت گذاشته شده، اما از همه اونها مهمتر نیشابور بود که اون وقت هم جمعیتش خیلی زیاد بود، هم جمع تفکر و اندیشه و مذهب اهل سنت خیلی درش رونق زیادی داشت. اونا تا دیدن محدثان بزرگ امام رضا علیه السلام رو از حضرت حدیث خواستن، چون باز به دلیل همون انتصابشون و آگاهیشون از احادیث جدشون، و حضرت اون حدیث رو بیان کردن که معروف به سلسلت الذهب شد و همه نوشتن به اون قلمدانهای طلا. خود این یک، اگر امروزی بهش نگاه بکنیم، یک قدرت نمایی معنوی بود که البته طبیعتاً تو حوزه سیاست هم اثر می‌ذاشت. یعنی شاید وقتی که حضرت وارد مأمون، ببخشید، وارد بر مأمون شدن در شهر پایتختی او یعنی خراسان، دیگه اون نگاه رو که در مدینه از دور به حضرت داشت اینجا دیگه نداشت، چون متوجه شد که ایشون در یک کشور ظاهرا غریبی که زبان حضرت رو هم مثلا ممکن متوجه نشن این همه محبوبیت دارن. این خیلی چیز شگفتی بود براش. لذا با یک اقتداری حضرت وارد خراسان شدن و در مرو در پایتخت اعظم مستون که خلافت اون وقت اسلامی که از بغداد منتقل شد به مرو به دلیل اینکه مأمون اینجا بعد از کشتن برادرش امین به خلافت رسیده بود، طبیعتا اینجا شده بود مرکزه و ایرانی ها خیلی دوست داشتن خراسان رو مرکز خلافت کنن به خاطر اون وعده های تاریخی هم که قبلا عباسیان داده بودن و بهش عمل نکرده بودن. خب بنابراین حضرت این حوزه رو در واقع یعنی حوزه فرهنگ سیاسی یکی از حوزه هایی که ورود پیدا کردن نه در کار سیاست در فرهنگ سیاسی. خب اگر اینو ریزش بکنیم بیایم در باب اون پیشنهاد به حضرت رو بهش توجه بکنیم، دو تا پیشنهاد به حضرت شد. یک، اصلا خلافت شما بپذیرید و من دست میکشم. این پیشنهاد خلیفه حاکم بود. حضرت یک جمله بهش گفتن که نتونست پاسخ بده. برای این منصبی که داریم، چون آخه اونا خودشون خلیفت الله میدونستن دیگه، حضرت هم این منصب از طرف خداوند به شما واگذار شده یا نشده؟ اگر شده که شما حق نداری به کس دیگه بدی، خدا شما برگزیده. اگر این واگذار نشده چجوری گرفتی؟ یعنی خیلی این مهمه، ما اینا رو بهش توجه نمی کنیم. همون اول تو یک فضای جمعی دیگه، خودش و امام که تنها نبودن، جمع سرداران مشاوران بودن، حضرت این ساکت میشه، هیچی نمیتونه بگه اینجا دیگه، چون خب خودش هم به عبارت قصف کرده دیگه، مثلا اصل خلافت حالا عباسی و اموی قصف بوده، خصوصا که ایشون برادرش هم کشته برای به خیستن میخلافت. بعد از زمانتون که اون قصه که تمام میشه بل اجبار میاد پایین، میگه خب پس اقلا ولی عهد بشید. دوم، یعنی اونجا نگاه کنید امام با یک سوال داره فرهنگ سیاسی رایج رو زیر سوال میبره و مخاطبان رو به فکر فرو میبره که یک گاهی وقتا اصلا فراموش شده بوده که اصلا این حق خلافت داره یا نداره، چون تو فرهنگ اسلامی حقوقی باید باشه. خب بعد میاد او یک پله میاد پایین تر میرسه به خلافت به ولایت عهدی. حضرت میفرمایند که قبول نمیکنن، باز اصرار میکنه. حضرت میفرمایند خیلی خوب، من قبول میکنم به یک شرط مهم، با اونی که در هیچ کار حکومتی دخالت نکنم، نه عزل و نصب کنم کسی رو، نه به هر صورت مسئولیت انجام کاری رو به عهده بگیرم. خب اینم، و البته مشاوره رو قبول میکنم، اونم حضرت تاکید دارن مشاوره از دور. میخوان فاصله ها رو نشون بدن. آخه اون تصورش بود که ایشونه میاره اینجا، حالا اهداف اونم که الان بهش اشاره بکنیم، یکیش این بود که قیام های علویان زیاد شده بود، گفت ما بزرگشونه که بیاریم بقیه آروم میشن دیگه. یک، دوم، خراسانی ها قبلا اجداد ما بهشون وعده داده بودن که الرضا من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ما اسمن میاریم ایشونو خلیفه میکنیم و اگه بپذیرن، اگر نه ولی عهد. خب دیگه خراسانی هم به این شورشی ها نمیپیونده، 100 سال وعده قبلی بهشون داده بودیم و انجام نشد. از سالسن بالاخره برای خودش یک مشروعیتی به پا میکنه دیگه، برپا میکرد دیگه. اینم و نکته چهارم این بود که میگفت اگر وارد کار سیاست مداری شدن در حکومت ما ایشان، کارای خلافی که در این حکومت هم انجام میشه طبیعتاً به پای حضرت نوشته میشه دیگه، امام از اون قداست در نزد شیعیانش میفته. خب حالا خلافتی که امام نپذیرفتن، ولایت عهدی هم که مشروط کردن، یعنی تقریباً میشه گفت که اون اهداف اساسی مأمون جز حالا مثلا یک کمی آرامش علویان که اتفاق افتاد، بقیهش نه، به نتیجه نرسید. و حضرت رضا علیه السلام اینجا همینجا اقامت دینی که انجام دادن. دین خدا چی بود؟ یکی از اصول اساسی دین خدا احترام به اختیار انسان بود. وقتی خداوند فرمود لا اکراه فی الدین، یعنی در اصل دیانت خودش که اینقدر مهمه اجبار معنی نداره، چه برسد در بیعت و نمیدونم به زور کسی به حکومت رسوندن و امثال اینا، اینا که اصلا معنی نداره. لذا این هم اقامتن دینک بود که در واقع حضرت همینجا این قدم اول با همین نیت برداشتن و اتفاق افتاد. خب پس بنابراین از فردای امضای این که در جمع بزرگی از سرداران و اینا همه آمدن امضا کردن و بعد کم کم سکه به نام حضرت رضا علیه السلام زدن و بعد از امروزشون که رو تراز و خطبه به نام حضرت خوندن و توی ترازها یا لباسهای مخصوص درباریان همون نام حضرت رضا علیه السلام عنوان ولی عهد و اینها نوشته شد و امثال اینها. و خیلی جالبه که اون سکه رو که من نگاه کردم دیدم که علی ابن موسی ابن علی ابن ابی طالب، یعنی باز نام امیرالمومنین برای اولین بار میاد روی یک سکه هایی که تو دو سالی هم این سکه ها ضرب میشه، حتی یک سال بعد از شهادت حضرت ضرب میشه. خب این اتفاق ها افتاد، اما امام از اون لحظه آزاد شدند، یعنی اون اجباری که از اول وارد شدن در کار حکومت او برداشته شد. حالا دیگه این مأمون بود که به اجبار افتاد، این خلیفه عباسی بود. چرا؟ چون عملا امام یک ابداعی کرد در خلافت، در ولایت عهدی که این سابقه نداشت. ولایت عهدی اولا برای این بود که طرف، یعنی ولی عهد، بیاد در کارهای اداری و اینها وارد بشه، در جنگ، در کارهای اداری تجربه کسب بکنه برای جانشینی. ثانیاً حضورش و وجودش آینده ی حکومت رو تثبیت میکرد. ناامنی که آیا آینده چی میشه رو از بین میبرد. این سوال یه اصلا فلسفه ولایت عهدی بود. حضرت رضا علیه السلام که اسمن فقط پذیرفتن، خب نه در کار حکومت دخالت میکردن نه آینده رو روشن میکردن که خب حالا ایشون هستن نیستن بعدش چی میشه. عملا او کارآمدی ولایت عهدی هم از عمل خارج شد، اصلا بی ارزش شد با این دو تا با این شرطی که امام گذاشتن که من دخالت نمیکنم. نکته بعدی بود که حضرت که در خراسان یک شهرت و ابهتی قبل از اینکه بیان داشتن، اما اینجا به عنوان شخصیت آزاده ظهور بیشتری پیدا کردن در ذهن مردم که ایشون چطوری پس زده هم مقام خلافت رو هم ارزم روز تو مقام ولایت عهدی رو. همونطوری اون سریال امام رضا که پخش میشد یه وقتی دوربین رفت رو مردم عادی، پیرزنی از زنهای دیگه میپرسید که خب این ولیعهد چی شد؟ قبول کرد؟ گفتن بله ولی قبول کرده مطمئن بدون اینکه در کاری دخالت کنه. اون پیرزن میگفت که خب پس بگه قبول نکرده دیگه، چون این ولیعهد یا هست یا نیست دیگه، این که باشه و در کار دخالت کنه نیست دیگه، حالا دیگه اسم نیست. مأمون این فکر رو نکرده بود که ممکنه کسی این، ما تا اینجا متوجه میشیم که حضرت دقیقاً بر اساس یک عقلانیتی تهدید رو دارن به فرصت تبدیل میکنن. از این لحظه به بعد خلیفه عباسی میاد تو این فاز که خب من حالا باید چیکار بکنم با این کسی که آوردمش کنار خونه خودم تو همون کاخ از مرد، همونجا دیگه همسایه من شده و در این حال اسمش هم ولیعهد و در این حال نمیخواد تو کارها هم دخالت بکنه، من باید چیکار کنم؟ خیلی داستان فوق‌العاده پیچیده شده. از اینجا به بعد مأمون میگه خب شاید اینطوری با خودش گفته که ما که نتونستیم امام رضا رو به خودمون نزدیک بکنیم، چون ایشون انگار که تو مدینه است آمده اینجا، ولی مدینه که بود باز خوب بود، ما خیلی نزدیک نبودیم، خیلی از حرفای ایشون رو نتونستیم نمیفهمیدیم، هر کار میخواستیم میکنیم، ولی الان ایشون آمده خیلی کار رو نمیشه کرده که چون مردم بهشون چیزی میگن نمیشه ولایت رو محاصره کرد کسی نبینش، نمیشد دیگه این کارم عوارضش داشت. پس یک کاری من باید بکنم که به ایشون نزدیک بشم. حالا باید چکا بکنم خب باید من ایشون چی دوست داره؟ آخه ایشون رقیب عادی ما که نیست که، نه ثروت دوست داره نه شهرت دوست داره نه اصلا دنیا رو دوست داره به اون معنی که ما دوست داریم. خب من چیکار کنم که این دل ایشان خوشحال بشه که شاید بعداً بتونم یک استفاده ازشون بکنم. یعنی رفت رو یک فاز بلند مدت. اینجا بوده که به نظرش آمده گویا که حالا مشورت کرده یا هرچی، یا خودش به این نتیجه رسیده که تنها چیزی که رضایت حضرت رضا علیه السلام رو ممکنه کسب بکنم باش، یاد کردی از اون حق تاریخی قصر شده اهل بیت پیغمبر است. اینجاست که میاد و اعلام میکنه که ما جلسات دفاع از جلسات مناظره برپا میکنیم با فرق اسلامی، خودشم پیشتازه تو این قسمت و کوشش میکنه که اثبات بکنه که بعد از پیامبر اکرم افضل اصحاب پیغمبر امیرالمومنین علی علیه السلام بوده و طبیعتاً ایشون به خلافت سزاوارتر بوده. ادعاش اینه، به ائمه مثلا پیشوایان اهل سنت در خراسان هم میگه که شما هم هر استدلالی دارید آزاد بگید، من هیچ حرفی ندارم و میتونم گوش کنم، یا بالاخره شما عقیده من رو میپذیرید یا من عقیده شما رو میپذیرم. جلساتش مفصل گزارش شده که خیلی جالبه که او در طی این جلسات میتونه پاره مثلا چندین حدیث جعلی که به نفع رقبای امیرالمومنین در واقع جعل شده و اینا رو اسنادش رو تضعیف بکنه، بگه اینا قابل قبول نیست. یکی از نکاتش حالا بگم خوبه که این استدلال خیلی جالبه که یحیی بن اکثر میگه که بستر این که چه کسی ایمان آورده اول، خب معروف دیگه از حضرت امیر، یحیی بن اکثر میگه که خب ایشون که سنشون کم بوده، بنابراین قبل تکلیف بوده، این ایمان مثلا پذیرفته نیست، این معنی نداره. خیلی معمول میپرسه که آیا پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میدونستن که حضرت علی سنش کمه یا نه؟ خود حضرت بزرگی کرده بودن از تبیر دیگه، میدونستن که سنشون کمه یا 10 یا 12 سال مثلا. خب پس پیغمبر که میدونستن، آیا پیغمبر به همه بچه ها و پسر بچه ها و نوجوان های همسن حضرت علی ایمان رو عرضه کردن؟ نه. خب پس معلوم میشه حضرت چیزی در وجود علی نفتن میدن که در بچه های دیگه نبود. ساکت شدن. این خیلی استدلال جالبیه که به همیشون فقط عرضه شده ایمان تو سن کم، پس فهمی که حضرت داشتن قابل قبول. این یکی از استدلالی که اون میاره. همچنین از خود حضرت رضا علیه السلام هم درخواست میکنه که شما هم تشریف بیارید، این علما هستن، با هم دیگه گفتگو میکنیم. و اونجا یک سری سوالات چالشی مطرح میکنه که حضرت جواب بدن. مثلا اینکه شما کلمه آل محمد رو صلی الله علیه و آله و سلم اختصاص میدید به اهل بیت، این از کجا میارید در قرآن؟ اول امام رضا میپرسن که خب بگید اینا میگن چی میگن؟ اونا میگن، بعضیش میگن آل محمد یعنی امت محمد. بعد حضرت یکی که به 12 تا آیه قرآن استناد کردن که اصلا معنیش این نیست بلکه عترت طاهره است و همون اهل بیت پیامبر هستند و اینها. یکیشون آیه تطهیره، یکیشون آیه نساء انا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اون که مصداقش معلومه کیا بودند و اینها. بله پیامبر با امت شرکت میکرد، میامد دیگه، فقط 5 نفر 4 نفر بعدی بودن. این استدلال رو صورت گرفت. خب پس نگاه کنید، اینا از آثار اون فرهنگ تحول در اون فرهنگ سیاسی که امام زیر سوال بردن وادار کردن که خلیفه بیاد توی میدان جدید. همینجا خوبه که از یک نکته دیگه هم یاد بکنم، با اون این که دقت بکنید تا قبل از ولایت عهدی حضرت رضا، اولا خلفا میدونید خودشون رو مطلق العنان میدونستند، نظام خلافت، و قاعده‌ای برای اعمالشون خیلی رعایت نمی‌کردن، خصوصا وقتی می‌خواستن از یک کسی چیزی بخوان، یا با تهدید یا با تطمیع یا در نهایتش با قتل. اگه مانع بود بستره رو می‌کشتنش، یا می‌خریدنش یا تهدیدش می‌کردن که بذات بپذیره. یعنی ببینید پایه ی حکومت وقتی می‌شود زور، اینا دیگه طبیعیه دیگه، تا آخر میرود زور با زور. بنابراین حضرت عیسی علیه السلام اونجا اومدن یک کار جدیدی کردن و اون این که نه زیر بار زور نرفتن. زور چی بود؟ پذیرش مطلق ولایت عهدی. گفتن نه من مشروط میپذیرم. یعنی برای اولین بار سنت زور درباره حضرت عیسی از کار افتاد. اینم نکته بسیار مهم.
خیلی متشکرم. با توجه به این تفصیلی که فرمودید در نوع پذیرش ولیعهد امام رضا علیه السلام، این نوع پذیرش چه دستاوردهایی داشته و در واقع حالا برای جامعه یا برای ارشاد خدمتتون شیعیان یا کل مسلمانان اگه اینو بفرمایید؟
خب توی کتاب‌های شیعه، هم کتاب عیون اخبار رضا و هم کتاب مرحوم مجلسی یعنی بهار، بابی مطرح است به نام ما یتقرب به المأمون الى رضا، کارهایی که مأمون برای نزدیک شدن به امام رضا علیه السلام انجام داده. خب اگر پاسخ سوال شما این بود که در واقع با این ابداع و ابتکاری که امام علیه السلام درباره پذیرش ولایت عهدی کردن و وادار کردن که مأمون رو سیاستش رو عوض بکنه، این چه دستاوردهایی برای تشیع و اسلام داشت؟ اولا ارائه دو تابلوی متفاوت از نگرش خلیفه عباسی و امام شیعی در دستیابی به قدرت. نکنید تا کنون این دو تا نهله و فرقه کنار هم قرار نگرفته بودن. یعنی این موقعیتی که برای امام رضا علیه السلام پیش آمد برای هیچ کدوم از ائمه شیعه پیش نیامد که با یک خلیفه مثلا چند سال زندگی کنند. از اون طرف هم این موقعیتی هم که برای مأمون پیش آمد برای هیچ خلیفه عباسی یا اموی پیش نیامد که با یک، این موقعیت خاص برای امام رضا علیه السلام پیش آمد. رضا این که حضرت به عالم آل محمد هم شهرت پیدا کردن، مگه بقیه ائمه علم نداشتن؟ چرا؟ ولی این علم در خراسان در تقابل مستقیم با اندیشه های دیگر خودشون نشون داد. این جامعیت، این مکتب تشیع نسبت به ائمه دیگه، گاهی مثلا علما اینا میادن مناظراتی میکردن و همسان، ولی این تقابل با اول شخص نظام خلافت و رؤسای فرق در خراسان برای امام رضا پیش آمد. لذا علم حضرت ظهور کرد. ما خیلی مهمه یه وقت کتاب بنویسیم و فلان، وقت نه، توی یک گفتگو مناظره توی اونجا مطلب چنان استدلالی مطرح میشه که طرف مقابل ساکت میشه دیگه چیزی نمیتونه. این تحقق علمه، این آشکار شدن علمه، علم امام اینجا به صورت آشکار مطرح شد. خب این تابلوی که ارائه شد ببینید، خیلی این جالبه، نگاه کنید چجوری دو گروه به اصلا قدرت سیاسی دست میرسن، به دست پیدا میکنن. ما یه نگاهی به خود به قدرت رسیدن مأمون بکنیم میفهمیم. اول یکی از چالش های مهم هم خلافت اموی و هم خلافت عباسی نظام چالش ولایت عهدی بود. از یک دوره به بعد اینها دو تا ولیعت، سه تا ولیعت تعیین میکردن، به حساب فکر میکردن که اینا دیگه آینده رو تضمین میکنه، همون دو سه تا با هم درگیر میشدن. هارون قبل از اینکه بمیره پسر کوچکترش رو ارزم بودتون ولیعهد کرد. خب اینم باز یک مسئله بود که نشان میداد که خودش معلول بود. علت اصلی چی بود؟ تشکیل حرمسراهایی که داشتن و مادر این پسرهای پرشمار که حاصل همسران پرشمار بودن، مادران اونها بر سر اینکه بچهشون ولیعهد بشه خلاصه یده خلیفه یا حاکم رو میگرفتن. مادر امین رو زبیده رو خیلی بهش احترام میذاشت، بنابراین پسر او که امین باشه و کوچکتر از ولیعتش از مأمون بود اونو انتخاب کرد به عنوان ولیعت اول، به مأمون ولایت خراسان رو داد و قرارش داد به عنوان ولیعت دوم. بعد خودشم فهمید که این داستان مشکل داره، اینا رو برد کجا؟ تو خانه نزدیک کعبه اونجا یک تعهدی با هم دادن که علیه هم کار نکنن، قلمرو همدیگر نخوان تصرف بکنن، اینم آویزه کردن تو کعبه گذاشتن. این فقط یک نوشته بود و همین که هارون از دنیا رفت قصه عوض شد. امین اولا یک سری تحرکات مرزی کرد، خواست مثلا خراسان رو بگیره، و چون خراسان نه که بخش بزرگی از ایران بود دیگه، یعنی در واقع خود مأمون اینجا سلطان مطلق بود از بس قلم روش بزرگ. این یک سانیان بچهش و موسا رو باز دنبان ولیعت بعد از خودش تعیین کرد. اینجا دیگه به منزله جنگ بود، اعلام جنگ بود. از سال 195 تا سال 198 سه سال این دو برادر با هم دیگه جنگیدن. یعنی آقای مأمون برای رسیدن به قدرت اول سه سال با برادرش جنگیده، آخرم کشته دیگه. این سبک به قدرت رسیدن از خلافت اموی شروع شد تا عباسی تامر. حالا از طرف دیگه نگاه کنیم، بنابراین از این طرف امام رضا رو در نظر بگیریم که حضرت رضا مقام خلافت و مقام ولایت عهدی رو هیچ کوششی اصلا نکرده که بخواد با شمشیر بهش برسه، درسته؟ و بلکه این بهش پیشنهاد شده. این سبک به قدرت رسیدن اینجا هم خیلی جالبه، ولی حضرت هر دو رو رد میکنن، یکی رو به صورت مشروط میپذیرن. ضمن این که حضرت یک پشتوانه تاریخی هم در واقع تو این قسمت دارن که من اونو در عنوان بعدی بهش اشاره میکنم. این ارائه در واقع تابلوی شیوه به قدرت رسیدن خود همین تو ذهن مردم اومد که عجب، ببین اینی که اونو دعوت میکنه به عنوان خلافت خودش به زور و با کشتن برادرش به خلافت رسیده، ولی امام رضا علیه السلام نه، همچین اتفاقی نیفتاده. لذا خود این دو تا تابلو ترسیم کرد. مسئله بعدی اصلا خود عرضم بودتون که ارائه دو تا تابلوی متفاوت از فرهنگ سیاسی حکمرانی از دو تا ولیعهد. ببینید ولیعهد اول که مأمونه، خودش ولیعهد برادرش رو میکشه تا به خلافت برسه. خب ولیعهد دوم مثلا اینجوری نمیپذیره قدرت رو. یعنی دو تا ولیعهد دارن نشون میدن که چجوری به قدرت رسیدن، یکی رد میکنه یکی دیگه مشروط میپذیره. این تو ذهن مردم اثر داره. علت این مطلب اینه که اصولا این بعد میخواد حضرت فرهنگ سیاسی جدید تو حکمرانی نشون بده. تو فرهنگ خلافت مردم در تأسیس حکومت هیچ نقشی نداشتن، اونا نیروی نظامی بودن و میامدن میگرفتن. نقش مردم چی بود؟ فقط بیعت، منتها بیعت به معنی چی؟ اعلام اطاعت، اعلام پذیرش، نه هیچی دیگه، چاره دیگه نداشتن. بنابراین در سقوط و برکناری حاکم هم چی؟ هیچ نقشی نداشتن، چون در تأسیسش نداشتن. اما امام رضا علیه السلام پیرو به سنتی است، دو تا از اجداد گرامیش یعنی امیرالمومنین و امام حسن مجتبی، هر دو امام اول تأسیس مردم سالارانه حکومت رو تصویر کرده در تاریخ که تا مردم همه نیامدن حضرت نپذیرفت لولا حضور الحاضر، اون خطبه معروفشون. اول همه میگفتن برید سراغ بقیه بقیه برید، وقتی اون اجتماع اتفاق افتاد فهمیدن خب دیگه حالا بر من تکلیف شد. یعنی پس مردم بودن که حضرت رو به خلافت رسوندن. ما میدونیم از لحاظ کلامی ائمه مقام سیاسی هم دارن، ولی مقام سیاسیشون مشروط شده به مقبولیتشون بین مردم. مردم اگه خواستن اون تأسیس میشه، اگر نخواستن تأسیس نمیشه. اینا که این حرفاتشون نبود دیگه، وانزور و سرنیزه میامدن و خلیفه میشدن. این بعد نکته بعدی خروج امام حسن، یعنی ما این دوتا رو تو یک بسته نگاه بکنیم. امام حسن علیه السلام هم علت اساسی سقوط دولتشون چی بود؟ نخواستن مردم. چون حضرت دفت که معاویه پیشنهاد کرد صلح رو، حضرت آمدن پیش مردم که من عقیدم جنگ ها، ولی شما باید باشین پای کار، به جنگیم ادامه بدیم یا ندیم. مسجد کوفه جمع کردن مردم رو، اکثریت سپاهیان فریاد دادن البقیه البقیه، ما میخوایم بمونیم، ما خسته شدیم. این اون اساس صلح بود. ولی از تو استدلالای امام که بعدن تندروهای بهشون حمله میگن که چرا تو پذیرفتی و فلان، از اکثریت حکومت مال مردمه، اکثریت اگر میخوان، چون منفعتش به مردم میرسه، زحمتش هم مال مردمه، چون بودجهش مردم باید بدن، کشته هاش هم مردم باید بدن، درسته؟ بنابراین تام آدمی که مردم میخوان باید باشن. لذا این مدل قبلا در نهاد امامت اتفاق افتاده بود. اینجا تابلوش خودش رو مجدداً بعد از گذشت 200 سال خودش رو آشکارتر کرد که اصلا نهاد خلافت سبک حکمرانی چقدر توی سبک حکمرانی خلفا مردم بی اعتبارن، چقدر در سبک حکمرانی امامت مردم معتبرن ولو اشتباه بکنن، ولو اشتباه کنن. مردم اونجا اشتباه کردن اما مردم هم دیگه بعدا. لذا امام امیرالمومنین در آخر اون یکی دو سال آخر، یک سال آخر مثلا این فهمدن من دیگه مأمورم، امیر نیستم، چون شما که تابع نیستید دیگه. لذا تنهایی هم از نمی رفتن، چون حکومت اگر میخوان بمونه خب، اگر نمیخوان خب میاد معاویه میگیره دیگه اینجا رو بگیره. خب شما که نمیخوان دیگه، من نمیتونم به زور شما رو نگه دارم، هر جور شده نگهتون دارم. این چیزی بود که خلفا نه هر جور بود ادامه میدن تعطیل بود. بنابراین این سبک حکمرانی هم در اینجا ظهور کرد که اصلا مردم چقدر مهمن و مردم چقدر مهم نیستن. در یک سیستم مردم مهمن، در یک سیستم مردم مهم نیستن.
هم میبینیم امام خمینی وقتی میان در نقش مردم در مشهد ولی فقیه و مشهد الهی مردمی میپذیرن، درست در ولایت فقیه مشهد شخص خدا میگیرد اما زمان تبدیل مقبولیت میشه که مردم
میپذیرن،
میگه میزان رای مردم از تحمیل مردم غیر شرعی و طاغوت است تحریم
کاملا. این همون ایده اصلی بود که در تشیع وجود داشت و خب دو انقلاب اسلامی هم احیا شد تو نسبت. خب اما اون تابلوی دومی که اثر تابلوی اوله اینه که وقتی که مردم ارزم بودتون که نقش مهمی داشتن، سبک حکمرانی میره به طرف مردم. مردم مهمترین چیزی که مردم همیشه آزار میده بی‌عدالتی. بنابراین در سبک حکمرانی امامیه یا شیعی که به بیان حضرت رضا علیه السلام اومده، اون چیزی که اهمیت داره عدالت محوری و عدالت گستری در حکومته. این پایه و این اساسه. حضرت رضا علیه السلام تابلوی بعدی، یعنی در ادامه همون حکمرانی و جایگاه مهم مردم، حضرت اینو خوردش کردن در شیوه حکومت بر مردم. یک رابطه دو طرفه است در تفکر شیعی بین مردم و حاکم و حاکم با مردم، ولی در نظام خلافت رابطه یک طرفه است از بالا به پایینه. دلیل بنده اینه که امام امیرالمومنین در نهج البلاغه موقعی که حقوق مردم رو بیان میکنن، حقوق خود میخوان حقوق رو بیان بکنن، میگن مردم شما به گردن من این حقوق رو دارید، منم به گردن شما این حقوق دارم. طرفینیه، یک دیوار دو طرفه است، یک راه دو طرفه است. این خیلی مهمه واقعا. حضرت رضا علیه السلام هم در ترسیم همین قصه موفق میشن که از فرصت استفاده بکنن، به مناسبت پرسش های مأمون و سوالات مردم بیان روی یک محوری که تو جامعه گم شده و اساس حکومت هاست که همون عدالت محوریه تکیه بکنن. رضا اینطوری میتونیم بگیم که حضرت کوشیدن که عدالت رو تو این جامعه ارزش قرار بدن، چیزی که مدت‌ها بود فراموش شده بود. مثلا ببینید این حدیث رو دقت بکنید که اگر حاکم جامعه ستمگری پیشه کند و مال و جان و آبروی مردم را در معرض تجاوز قرار دهد و به آنان وعده‌های دروغین دهد و در داوری کردن جانب ستمگر و ثروتمند را بگیرد، بدون تردید مورد غضب الهی است. امام هیچ چیز دیگه رو نمیگن، مثلا نمیفرمان که اگر عبادت نکند امثال اینها، نه. در حکومت، در حکمرانی عدالت اساسه. مثلا میفرمان فضل ابن شازان ارزم بودتون که سوالی کرد از حضرت، حضرت اعلام کردن که از وظایف مهم پیشوای مردم جلوگیری از تباه شدن مردم، جلوگیری از آسیب ظالمان به مظلومان، در حدیثی که فضل از امام نقل کرد. در برابر یک خارجی مسلک صوفی منش که حضرت رو در پوشش مناسب مثلا ولایت عهد دیده بود و به اعتراض گفته بود که مردم به رهبری نیازمندن که نان خشک بخورد، لباس زبر بپوشد، بر یک مثلا مرکب معمولی سوار بشه و به عیادت مریض بره و اینها، حضرت خیلی ناراحت شدن و اینجوری پاسخ دادن که به راستی یوسف پیامبر لباس فاخر میپوشید که دکمه هایش زرین بود و بر تخت فرعون می نشست و حکمرانی می کرد. وای بر شما، از امام و پیشوای مردم انتظار عدالت ورزی می رود. که چون سخن گفت راست باشد و چون حکم کرد عادلانه باشد و به وعده خود عمل کند. این آموزه هاست که هیداران بیان میکنند. همچنین از ضروری ترین وظایف حاکم رو امام علیه السلام عدالت گستری و قسط در میان مردم اعلام میکنند و خیلی جالبه که حضرت میفرمایند دروغ حاکمان عامل نباریدن باران و سخیف شدن دولت در نظر مردم میشه. نکته دیگه رعایت قوانین عادلانه از طرف حکومت و اجرای اصل مساوات برای مردم در زمینه سیاست راه مقابله با تبعیض و مقابله با نظام طبقاتی است. اینم باز در تبعیض‌های ناروا در جامعه که در روایات بهش اشاره شده. حضرت می‌فرمایند که باید در واقع بر پیروی از قانون مساوات در صورت تخلف خودشون موقعی که تو عهدنامه امضای ولیعهدی رو امضا می‌کنن میگن اگر دیدید که منم از عدالت تخلف کردم باید مجازات بشن. خیلی اینا مهمه ها، خیلی. و هنگامی که برادرشون زید رو که معروف شده به زید و نارخانه های بستر رو به آتش کشید، مردم بستر رو به آتش کشیده بود، دستگیر کرد مأمون، که چقدر خدا میدونه من وقتی فکر کردم که چقدر حضرت اونجا بهشون سخت گذشت. اونم میخواست تخریب کنه دیگه، آورد گفت من به شما واگذار میکنم، ببخشید نشه هر کارش میکنم. حضرت اول شروع کردن به توبیخ و سرزنش زید، چرا همچی کاری کردی؟ تو فکر میکنی به خاطر که پدرت مصعب جعفره در پیشگاه خدا یکسان مقام شما، پدر تو با اون همه بزرگواری و عبادت و تو با این رفتارهای زشت، و مگه نمیدونی سادات و کسانی که وابسته به ما هستن و شیعیان ما خطاهاشون دو برابر و ثوابهاشون هم دو برابر حساب میشه؟ اینم بود از چیزایی ما کم بهش توجه داریم. هی میبخشیم و میگیم حضرت نبخشیدن و گفتن من از خداوند میخوام که دیگه نشود یک وقتی با توی در زیر یک سقف جایی باشن تا آخر عمرم. یعنی اینجور تردش کردن زید رو. اینا خیلی مهمه که اونجا میخواست حضرت رو به چالش بکشه که آیا با خیشاوندان خودش هم اینجوری عمل میکنه. اقامتن به دینک قرآن چون میفرماید اعدلو ولو کان ذا قربا، این مصداق این آیه بود. و سنت نبوی که چقدر بر عدالت حضرت تأکید داشتن در نوع حکومت که حضرت با بیعت مردم حاکم شدن. اینا نگاه کنید هی داره هر دو احیا میشه در خراسان در برابره. نکته بعدی تقدم عدالت ورزی بر کشورگشاییه. مأمون خبر آورد که سپاهیان ما رفتن روستای فلان، این روستا رو هم مثلا حالا گرفته بودن در اطراف کابل، میخواست قیافه بگیری که خب حضرت چی نگفت؟ گفت یعنی خوشحال نشدید؟ حضرت فرمودن نه. گفت چرا؟ این که خبر خوبیه دیگه. حضرت فرمودن تو وظیفت عدالت گستری، رها کردی میخواد کشورگشایی بکنی؟ عدالت مقدم است بر کشورگشایی. ضمنی که اصلا کشورگشایی مسلمان ها 100 سال بود تموم شده بود، دورش هم پایان گذاشته بود. بعدم یک گرفتن یک روستا چرز داشت. حالا مسلمان هم سنگ گرفتن، اندلس رو گرفتن، میتونستن کم قیافه بگیرن، اصلا فرهنگش گذشته بود، ماجراش تموم شده بود. این حالا خواسته اونو معیار قرار بده. بنابراین حضرت فرمود تو عدالت رو در داخل کشور خودت برقرار کن، به فقر و محرومیت برس و اون رو از بین ببر و به مشکلات مردم رسیدگی کن. این مایه خرسندی و خوشنودی یک حاکم مسلمان باید، نه کشورگشایی و نه فتوحات و افزودن بر قلم رو به جغرافیه کشور اسلام، بدون این که محتوای اسلام و جوهر دین که عدالت است شروع شده باشه، اجرا شده. اصل دین عدالت، بالعدالت بالعدل قامت السماوات. نکته بعدی اینه که حضرت روشن میکنن برای دوستانشون که اصلا چرا شما پیشنهاد خلافت نپذیرفتید، چرا؟ فرصت خوبی بود دیگه. حضرت رازشو میگن، میگن علتش این که شرایط برای عدالت گستری بدون مرز میسر نبود، من اگه میپذیرفتم باید همشو انجام میدادم. ها به یکی از اصحابشون که این جمله رو گفت، حضرت فرمودن که به یک از شاگردان خودشون فرمودن که اگر حکومت به ما برسد چیزی نصیب تو نخواهد شد. معلوم میشه نقشه تو ذهنش بوده که ای حیف که شما نپذیرفتید. بعد یه جوری میشه حضرت میخوام بگن که شما که نزدیکید اینجور روحیتون بقیه. بنابراین راز این که من نپذیرفتم این بود، چون اگه نپذیرفتم باید همه رو انجام میدادم، این گستره رو نمیشه. بعد حضرت دیگه اینو دایره رو گسترش دادن در مقام مناظره با پیروان ادیان هم قبل از هر چیزی آدم احساس میکنه اخلاق و ادب عدالت محورانه رو حضرت به خرج دادن و اینو میخواستن نشون بدن که اونها با تفاوتهایی که دارن، معنیش این نیست که ما اجازه داشته باشیم به خودمون تمسخرشون کنیم، بی‌ادبی نسبت بهشون بکنیم. خیر، اونا باید محترمانه باشیم، برخورد بشه در مقام گفتگو. خب موارد اینجا من آوردم که از این هم میگذرم که چقدر حضرت رعایت عدالت میکردن برای اینکه در گفتگو به طرف مقابلشون، ولو زرتشتیه یا یهودیه یا هرچی، ایشون هم ولی عهدن، خلیفه هم کنارشون نشسته، از اینا نترسه، یه چیزی مثلا بهش تحمیل نشه، در کمال آزادی حرفشو بزنه، حضرت هم در کمال آزادی سخنشون بگن و استدلال های جالب برشون بیارن. یکی از استدلال خیلی ریز و جالب اینه که به یکی از بزرگان مسیحیت گفتن که من فقط یک عیب در عیسی مسیح میبینم. گفت چیه؟ حضرت هم بودن ایشون اهل عبادت نبود. تا اینو گفت حضرت هم بودن گفت نه آقایشون خیلی عبادت میکردن، این پر فلان. حضرت چه کسی رو عبادت میکرد؟ خودش رو یا خدای متعال؟ پس این اقانیم سلاسوی که اینو میگید چیه؟ که گاهی وقتا میگید خودش اصلا خدا بوده، پدر بسر رو خود، اینا چیه؟ چه استدلال جالبی از درون خوده؟ مثلا با احترام بدرقه بکنن، نمیدونم اینا همه. حتی در بعضی از موارد از حضرت کلمه رو اون اشتباه گفته در صحبتش تصحیح میکنن بدون تمسخر، که تمام رعایت ادب انسانی نسبت به او صورت گرفته شده باشه. این در واقع مجموعه ای از اندیشه عدالت گستری، اندیشه عدالت و خود عدالت گستری در حدی که امکان داشت حضرت انجام بدن. من به این نکته هم اضافه بکنم که از فردای اون روز زندگی جدیدی رو مردم مشاهده کردن در کاخ کنار کاخ مأمون، خانه ساده برخلاف اونجا. خدمتگزاران مردم وقتی میرفتن میدن اونجا پر از تجمل، ریخت و پاش و امثال این چیزاست، اما حضرت از سفره ساده، تواضع گسترده، با خدمتکاران غذا بخورن، بقیه رو بیرون نکنن، اجر کارگرانی که کار میکنن سریع میگفتن تا عرقشون خوش نشده. اینا نگاه کنید خیلی فوق‌العاده بوده، یک رفتار فوق‌العاده انسانی از حضرت مشاهده میکردن مردم و تابلوی ترسیم شد در برابر تابلوی که کنار برداشت. این خیلی فرصت عجیبی بوده. مأمون امام رضا هستن تو یک مکان و آشکارا اون حقیقت رفتارهای هر دوشون داره آشکار میشه. بلایی افتاده بود در واقع به جان خلافت عباسی، تو هم با یک امام جنگی میکرد نکنه، با رفتار خودش و منش خودش داشت نشان میداد که حکومت اصلی اسلامی چگونه باید باشد، مردم چقدر احترام خواهند داشت. این جمله حضرت خیلی برای مردم جذاب بود که ابونا واحد و امونا واحد، پدر ما یکی، مادر ما یکی، هیچ کسی بر هیچ کسی غلبه و چیدگی نداره. باز ما رو یاد چی میندازه؟ پیغمبر در آخرین خطبهاشون در مکه که لا فضل العربی علی العجمی الا بتقوى الله، اینا رو حضرت در میان عجمان دارن میگن. وقتی شد همراه پیغمبر تو مکه حجت بدا، ایرانی ها نبودن، اما اینا رو با این زبان حضرت دارن در خراسان میگن که ایرانی ها حضرت رو در واقع از نزدیک دارن ببینن. یه سوال چالشی رو خودم مثلا کنم، شاید تو ذهن شما نه، چون از من پرسیده شده که آیا حضرت رضا به فارسی صحبت میکردن اینجا یا به عربی؟ سوال مهمیه. من عرض کردم که این سوال پاسخ تاریخی داره، از این باب که اولا سال 32 تقریبا خراسان فتح شده، امام رضا سال 201 به ایران اومدن، یعنی حدود 70 سال از ببخشید 370 سال درسته از استقرار مسلمانان در ایران گذشته. این نکته اول. نکته دوم اینه که عرب ها با خانواده‌هاشون می آمدن، با قبایل مختلف خانوادگی مهاجرت کردن به ایران. خیلی از قبایل عرب از عربستان و عراق آمدن ایران و در خراسان خیلی بیشتر نشست و برخاست کردن. این هم نکته دوم. نکته سوم، اینا ایرانی ها برای اینکه در آغاز همراهی کنن با حکومت پیمان ولایی بود وجود داشت بین عرب ها. اینا تحت میشدن موالیان عرب، خاندان های ایرانی تابع، یعنی یک پیوند برادری چیزی با این. وقتی پیوند مثل میشد ازدواج زیاد میشد بین اینها. ازدواج ها خانواده های دو زبانه به وجود می آورد دیگه، پدر عرب زبان بود، مادر، و طبیعتا هر دو در خانه تأثیر داشتن رو بچه ها. بچه ها دو تا زبان رو تونستن بیاموزن به طور غیر مستقیم. 170 سال این سنت در ایران و در خراسان رواج داشته، بنابراین زبان عربی رو خراسانی ها می فهمیدن. الان شما نیشابور و اینجا بعضی از واژه ها رو از ته حلق که بیان می کنن، این باقی مانده اون سنت عربی است. آقای سعالوی که یکی از دانشمندان قرن چهارمه تو کتاب متعددی داره، یک کتاب راجب نیشابور کتابی داره و کلن شرق، واژه هایی که از زبان فارسی تو مردم ایران از اعتبار افتاده و معادل عربیش جایگزین شده. یعنی تأثیرش اینقدر زیاد بوده این ازدواج ها و اینها که زبان عربی رو کلان آورده در دل زبان فارسی جا داده. ما بعدا از قرن چهارم پنجم به بعد زبان فارسی با فردوسی و با سامانی و اینا احیا میشن و کم کم به بازگشتی رو، ولی تون قرنهای اولیه زبان عربی هم داره ایران رو میگیره. برامو شیخ صدوق میگه که من از عرب زبانی سبزی فروشان نیشابور و فقهی که بلدن در عجبه. این هم از این. حالا اگر نکته دیگه هم هست بفرمایید که من در خدمت شما.
پاسو که شما فرمودین بالاخره مشخص میشه که علاوه بر فارسی خراسانی ها عربی هم میدونست. سندی بود هستش میشه دقیق بگیم مثلا امام رضا هم فارسی صحبت میکردن یا نه؟
ما یک روایت چه
از فهوای احادیث اینا مشخص میشه،
میدونید روایت نقل شده، یعنی گفتن حضرت به زبانهای مختلف صحبت میکرد، اما مصادرش رو نیوردن. اصلش انکار نمی کنیم ولی به متنش دسترسی نداریم.
خیلی مهم. حالا این اندیشه عدالت و صورت دقیق تبیین فرمان در سیر امام رضا، آیا این در تشکیل حکمرانی تمدنی طاهریان هم تاثیر داشته؟ این هم چی در
این از ایده های اصلی امام رضا علیه السلام که ما تاثیر امام رضا رو میتونیم در دو بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بگیم. من بلند مدتش رو فعلا نبردم نپرداختمش. میان مدتش همون اصلیه که 3 سالی که هستن. میان مدت این کوتاه مدت شماست میخواد، کوتاه مدت در این 3 ساله. میان مدت تشکیل دولت طاهری. درباره طاهریان خیلی اختلاف نظره که آیا اینا شیعه بودن یا اهل سنت بودن. مثل خود مأمون دیگه دو گروه هستن، اگه میگن شیعه بوده اگه میگن سنی بوده، بعضی هم میگن شیعه امام کش بوده، از این حرفا درباره شده میشه. بگذاریم از اون. اما چیزی که مشخصه طاهریان تحت تأثیر شدید حضرت رضا علیه السلام قرار گرفتن. اولا تحت تأثیر تشیع بودن، چون که پیرو یعنی ولاء قبیله خزاعه رو پذیرفته بودن که قبیله شیعی بوده که از عراق آمده بوده به خراسان. ازدواج با اونها داشتن قبل از آمدن امام رضا علیه السلام. بعد از آمدن امام رضا در زندگی طاهر ذوالیمینه معروفه که وقتی امین رو کشت والی بغداد شد دیگه، مأمون که خراسان بود. سال 201 هم والی بغداد توی یک روایت معتبر تاریخی داریم که تو بیهقی نقل شده، حضرت رضا علیه السلام از بغداد به بصره آمدن. عموم کسانی که سفرنامه رو نقل میکنن میگن نه ایشون نیومدن، اما بیهقی چون بسیار آدم معتبریه خبر همون تک برای ما اعتبار داره، میگه ایشون وقتی وارد شدن طاهر والی بغداد بود. آمد گفت که شما به عنوان خانده خلیفه بغداد من یک دست با او بیعت کردم، با این دست من با شما بیعت میکنم و بیعت من به معنای بیعت خودم نیست، بیعت همه سپاهیانم. خیلی مهمه این. خب. بعد پسرش هم عبدالله در روزی که حضرت به ولایت تحت منصوب شدن در مرد جز امضا کنندگان، اینا تحت تاثیر امام رضا علیه السلام قرار گرفتن. چجوری؟ اولین کسی که بعد از امیرالمومنین به مالکش در نامه نوشتن، نامه نوشته به نام مرام، ما اسمش میذاریم مرام نامه حکمرانی عدالت محور. این طاهره استاندار خراسان ها در آغاز تاسیس حکومتش که سال 205 دو سال بعد از شهادت امام رضا این حکومت تشکیل میشه در خراسان و طاهر والی اینجاست. عهدنامه‌ای داره به نام چگونه حکمرانی کردن، همش عدالت توش. خب برگرفته، آدم حس میکنه که از فرمایشات امام رضا علیه السلام، چون به فاصله خیلی نزدیک. این یک. ثانیاً پسری داره به نام عبدالله. آقای طاهر خودش دوام نیاورد حکومتش، چون با مأمونم مخالفت کرد، دوام نیاورد و مسموم شد از دنیا رفت. روایتی پسرش عبدالله که بعد از یک فاصله جانشین پدر شد، 15 سال در خراسان والی شده. این پسر به شدت تابع این برنامه بود که پدرش نوشته بود، برنامه کوشش کرد عدالت رو در سراسر قلمرو خودش. جالب این، هنوز وقتی این نامه رو نوشت پدرش، او سردار نظامی مأمون بود، داشت تو مصر میجنگید. خب اما اینقدر به این حرف پدر اعتماد داشت، وقتی وارد مصر شد برای جنگ، اول احوال فقرا رو پرسید. کدوم سردار نظامی ما نداریم چنین کسی کنه؟ اول گفت حال اینا چطوره، گفتن اینجوری، رفت گفت از بیت المال برشون حقوق تعیین بکنید، بعد رفت جنگید با شورشی ها. یعنی تقدم به عدالت رو او فهمیده بود. بعد که اومد به قدرت رسید، مردم از او به عنوان عدل، اصلا تو ادبیات اشعار عرب معروف شد به عدل، میگفتن عبدالله عدل. کارهای مهمی انجام داد در حوزه اقتصاد، در حوزه مدیریت کشاورزی، لایروبی رودخانه ها، پل زدن ها، جاده ساختن ها. تا 7-8 قرن بعد از خودش این آثارش بوده. وقتی که اهالی خراسان دعوا کردن کشاورزا بر سر تقسیم آب، از فقها ها خواست که یه متن حقوقی بنویسن که چجوری آب باید تقسیم کنه. و این به احترام، یعنی این کتاب تا 5 قرن بعدش مبنا بود. و اون شاعر معروف شیعی هبل خزایی که آمد دیدن امام رضا، تو دربار طاهر بود و دربار عبدالله بود و این اینقدر بخشش میکرد به علما، به شعرا خراسان، و اون اولین کسی بود که نهضت آموزش عمومی رو بعد از تاریخ اسلام تو ایران برپا کرد. از بچه های روستا دعوت میکردن که بیان توی مدارس آموزش عمومی ببینن. بعدن سامانیان این رو دنبال کردن، پایه‌گذار این قسمت هم بودن. غرض اینه که ایشان کاملا تحت تاثیر، یعنی یک دولت عدالت محوری که با تمدن ارتباط مشخصی داره، تاسیس شد تحت تاثیر فرمایشات حضرت علیه السلام. خیلی جالبه که خواجه نظام الملک طوسی، همینجا اشاره بکنم، میدونی خواجه نظام الملک یک سیاست نامه نوشته دیگه، طاهر هم یک مرام نامه نوشته. یک محققی دوتا رو با هم دیگه مقایسه کرده که فرقشون چیه. میگه در مرام نامه طاهر حکومت برای مردمه، دولت رو برای مردم میخواد. این سیاست این به کی میخوره؟ به امام رضا که حکومت برای. اما در خارجن و سیاست نامه مردم برای حکومت خواسته میشه. اینجا دولت برای مردمه، اونجا مردم برای دولت. خیلی فرقه این دوتا، خیلی، یکیش به تشیع میخوره. اونجا خب به این ترتیب خیلی جالبه که خواجه نظام الملک میگه که این آقا که فوت کرده در خراسان، که دیالا نمیدونیم قبرش هم بعدن مثلا گم شده در حمله مغول و اینها، تا حدود 300-400 سال جالبه که مردم میرفتن سر مزار عبدالله به عنوان یک شخص عادل، دعا اونجا مستجاب میشده، تقربش به خدا بگونه بوده که دعا به عنوان که شخص عادلی بوده، حاکم عادلی بوده، دعا مستجاب میشده. اینم از آثاره میان مدت حضور حضرت رضا علیه السلام، بلند مدتش هم باید بعدا نرز بکنم. من بازم هستم
خیلی استفاده کرد چون وقت بله یعنی یک سوالی من آده مرمان آخر سوال بعد وقتم در تقریبا داره به آخرش میرسه. برینو که تشکر میکنم از مباحث دقیق فرمودین. امروزه اگه می‌خواستیم از فرهنگ رضوی برای ما چه ارزشی داره و در واقع چگونه میتونیم با استفاده بهینه و حداکثری از این فرهنگ رضوی داشته باشیم، حالا با توجه به که شهادت امام رضا هست و امروز ما درگیر این مصیبت هم هستیم، اگه توضیح تبیین بفرمایید.
خیلی متشکرم. عنوان بحث ما اصلا این بود که ایران قبل از امام رضا و ایران بعد از امام رضا. ایران قبل از امام رضا از لحاظ تشیع منظورم بوده، یک تشیع در کلها احساسی در ایران رایج شد که حاصل شهادت امام حسین علیه السلام و پخش خبرش در ایران و اینکه میدونیم در سپاه مختار ایرانی ها بودن برای انتقام، مثلا شهادت جناب یحیی بن زید پسر در خراسان که خراسانی ها لباس سیاه پوشیدن و هر پسری که خدا اون سال بهشون داد اسمشو یحیی گذاشتن. اینجور تعلقات روحی و اینها به مکتب، یعنی عشق به محبت، عشق و محبت به اهل بیت. و بعد خود این شعار الرضا من آل محمدی که عباسیان سر زبان انداختن خب خیلی مهم بود دیگه، معلوم شد که اینجا شیعیان یعنی محبان اهل بیت علیهم السلام حضور داشتن. تو همین حضوری که حضرت رضا علیه السلام در خراسان داشتن، شنیدید که یک روز یک عده در زدن در خونه امام رضا، گفتن کیان؟ گفتن ما شیعیان شما هستیم. از جای اومد حضرت جواب ندادن. معروف در روایت که تا 3 روز حضرت جواب ندادن، ولی یک کسی که زیرک بود گفت برید بگید ما از محبان شما هستیم. تا گفتن محبان حضرت در باز کرد. این ضمناً نشان دهنده این که وضعیت تشیع در حد اینه که محب اهل بیت این کم نیست، اما این قدم اول دیگه، یعنی تا شیعه شدن راه است. خب اما امام رضا که به خراسان تشریف میارن، تشیع دیگه یک تشیع صرفاً احساسی نیست. درسته که حضرت خودشون مراسم عزا برای جدشون میگیرن، اما این یه بخش کوچک کاره. یا عید قدیر و حضرت جشن میگیرن، این دوتا هم شکی داشتش، اما مجموعه‌ای که حضرت در خراسان ارائه میکنن ترسیمی است از زوایای مکتب جامع تشیع. این خیلی مهم. ما به عبارتی اگر میخوایم نزدیک بشیم به این مکتب، به امام رضا علیه السلام، برای امروز استفاده بکنیم، از ایران قبل از امام رضا بگذاریم به لحاظ تشیع، بیایم به ایران پس از امام رضا، یعنی علاوه بر اینکه محب هستیم، مکتب تشیع رو بپذیریم که امام رضا اینجا ارائه کردن، که بعد این یعنی برنامه زندگی ماست. تو این مکتب ببینید 3 تا معیار بزرگ داره. 1 عقلانیت. کارای ما به صورت شخصی و به صورت اجتماعی باید از بیعقلی فاصله بگیره، ولی ما دوریم از حضرت رضا. نمونش عمل خود حضرت چگونه تهدید مأمور رو به یک فرصت، این بدون عقل که نمیشد، که این مدلی است برای ما که چگونه تشخیص بدیم. دوم علم. چقدر حضرت به توصیه کردن و آموختن علم، و من اشاره بکنم به اون نکته قبلی که گفتم عقلانیت. یک کسی از شیعیان آمد و گفت که یا از محبان گفت یه نصیب دوستان ما اینا که شما رو دوست دارن اینا عبادات و مناسک اینا رو انجام میدن، ولی عقل و این حرفا مثلا. حضرت فهمودن که اگه اینجوری باشه که تو میگی، اونا اصلا مخاطب خداوند قرار نگرفتن، چون خداوند به عقل مردم خطاب میکنه. خیلی مهمه این جمله ها، خیلی این قصه مهمه است. بعد علم، حضرت چقدر راجع به اهمیت علم شد، اینو چقدر حدیث های متعدد حضرت بیان کردن، در بعضی وقتا برابر مثلا روزه های مستحبی، برابر نمیدونم نماز های مستحبی، مجلس علم رو همه حضرت بیان کردن. ما یکی از تأسفاتمون اینه که تشیع باید توی این 1200 سالی که از شهادت حضرت میگذره، اینجا باید مرکز گفتگوی ادیان شده بود، مرکز، یعنی یک عالم ما تاریخ مناظره داشتیم اینجا، یعنی اینقدر باید فرهنگ در اینجا جان میگیره، چون حضرت اینو اینجا نشون دادن، عالم محمد علمشون اینجا بروز دادن. خب بنابراین ما به نکته سوم عرضم بروزتون که عدالته در کارهای شخصی و در نظام حکمرانی، همطور که اشاره کردن اینجا بخشش هم ما اشاره کردیم. این 3 تا ویژگی که حضرت ارائه کردن، این هر سش در حکومت طاهریان هست. حالا بعضی ایراد گرفتن که حالا طاهریان شیعه بودن یا شیعه نبودن. گفتم شما شیعه رو به چه معنا میگیرید؟ حالا حضرت رو دوست داشتن، این سه تا مؤلفه هم در حکومتشون رعایت میکردن، خب نزدیکن به تشیع. حالا که عقیده به دوازده امام فعلا ما نمیدونیم، در تاریخ اصلا روشن نیست. بنابراین ما بریم به مؤلفه های تشیع توجه بکنیم که اهمیت داشتن، که عقلانیت، دیگری علم و سومی عدالت. اگر اینجوری شد ما از ایران قبل از امام رضا سفر میکنیم به ایران بعد از امام رضا. باز بعد که میگم نه باز ایران شهادت امام رضا، نه ایران دوره ولایت احتیاب سه سال ما اونم پشت سر گذاشتیم. باز امام که شهید شدن دو مرتبه با شهادت امام خود امام رضا را هم بردیم به ایران قبل از ورودشون، چون فقط مناسک داریم دیگه، درسته؟ ما فقط همینا رو در این حد میفهمیم. راه استفاده از این مکتب اینه که ما بهش نزدیک بشیم دیگه. ببخشید حالا اون دشمن بوده این کارو کرده، من پیشنهاد دارم که ما نهضت تقرب به امام رضا باید تو ایران راه بندازیم، همون کاری که مأمون کرد که دل امام رضا رو به دست بیاره. حالا مثل ما با واقعیت، حالا با دروغ هم هرچی بود، ما با واقعیت و حقیقت و از صدق بیایم به امام رضا، نهضت تقرب به امام رضا، تقرب معرفتی پیدا بکنیم. به نظرم این ایده خوبیه برای اینکه یه نهضت تقرب معرفتی به امام رضا کلیدش از اینجا بخوره. همه جمعیت دارن میان یه چیز معرفتی ببرن با خودشون، چجوری خوب عرضه بشه اینها که کم کم نزدیک بشن به منظارنا عارفن به حقنا. همین زیارت نامه هر اذن دخول همیشه هست دیگه. امیدواریم که این راه حل ماست، و الا امام رضا همچنان در ایران هست ولی در بین ما نیست، در فرهنگ ما هستن ولی در زندگی ما نیست، و این کنار آب و تشنه لب.
حالا به عنوان آخرین سوال های دکتر خسروی، آسیب شناسی بکنیم وضعیت فعلی جامعه ایران و مثلا بعد از انقلاب، حالا شاید در فهوای کلام اشاره کردین، کدوم یکی از این موادی که فرمودین، تشیع که فرمود رو از احساسی اومدیم به سمت معرفتی مبتنی بر عقلانیت، علم و عدالت، کدوم یکی از اینا الان پررنگتره، کدوم یکی ضعیفتره با توجه به جمعی جوانه؟
علمی میپرسید. خیلی روشنه که ما هنوز تو احساسات هستیم بیشتر، انرژی هامون، هزینه هامون برای یک کسی الان که میامدن تراب، یه زائر بود خیلی جالب بود، میگفت که من دیدم که مثلا از یکی رفتم پرسیدم که حالا مال محله منم برازجانم، گفت پرسیدم که ازش درخواست کردم که من مثلا 900 تومن پول دارم، 100,000 تومانی دیگه میخوام که بتونم این نسخه دارویی که پزشک نوشته برای فلان بیمار من برم بگیرم. خودم میخوام ببینم 100 تومن کم دارم. به بزرگ شهر یعنی به ثروتمنده گفتم نداده، ولی فهمیدم فردا اطلاعی زدن که مراسم شعله و اینها در منزل همون داره برگزار میشه. گفتم خب علتش اینه که اون پولی که به شما میداد سر صدا نداشت. خب اون سر صداش زیاده. خب نگاه کنید، این مش نمونه خرواره دیگه. ما ببینیم فرایند زندگی خود ایرانی ها الان چجوریه دیگه. ما اصلا خودمون شروع کنیم، چقدر این سه تا محور رو بهش توجه داریم، چقدر از عقلانیت استفاده میکنیم، چقدر عالمانه کارمون انجام میدیم، و چقدر عدالت محوریم نسبت به خودمون، خانوادهمون، همسایه‌هامون، بچه‌هامون، فلان فلان، حقوق مختلف اجتماعی. من فکر میکنم شرایط خوبی نداریم دیگه. اگر بیرو درواسی میگن اولین گام تحول اینه که واقعیت وجودی اون محله کسی رو بپذیری. اگه اونجا رو ماسمالی بکنید میگه نه ما که خوبیم. خب نه، بپذیریم چه کمبودهایی داریم. اگر پذیرفتیم اصلا میگن در آدم طلب پیدا میشه، طلب تغییر. اگر طلب تغییر پیدا شد، امید در جامعه پیدا میشه که ما تحول ایجاد بشه. برای خودمون برنامه‌ریزی، هر کسی به صورت شخصی، هر اداره‌ای به صورت مثلا سازمانی، تک تک این از فرد شروع میشه به نظام اجتماعی منجر بشه که همه واقعا احساس بکنن که مثلا 4 سال گذشت، 4 قدم بزرگ ما برداشتیم در کنان کشور، 4 قدم بزرگ در زندگیمون برداشتیم، به عدالت نزدیکتر شدیم، به علم نزدیکتر، به عقل همینطور. اینا اگر باشه من فکر میکنم ما میتونیم از حضرت رضا گنج زخار الهی است که اینجا خدای متعال برای ما تعبیه کرده، و ما خیلی خیلی مسئولیم. فکر میکنم از ما خراسانی ها و از ما ایرانی ها یکی از پرسش های خاص خداوند در قیامت همین همجواری که ما بهترین ها رو به شما دادیم چرا استفاده نکردیم.
خیلی متشکرم. استفاده کردیم بسیار. بنده به وزارت خودم واقعا استفاده کردم، خیلی متشکرم. بله
دعا میکنم از اتیزا بپذیرم این کم را از ما و از همه مستمعانی که بودن در
انشاءالله. حالا من تقاضا دارم عزیزانی که تازه در جلسه و عزیزانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، اگه سوالی ابهامی پرسشی هست ما چند دقیقه 4-5 دقیقه در خدمت استاد خواهیم بود و به پرسش های احتمالی دوستان پاسخ خواهم فرمود. خب ظاهرا سوالی نیست چون وقتم گذشته دکتر، وقتم گذشته، ما زیاد دیگه مصده اوقات شما و دوستان نمیشیم. امیدواریم که تشیعی و شیعی که ما هستیم مبتنی بر عقلانیت و علم عدالت باشه و از احساسات میتونیم فاصله بگیریم. به برکت
خاطر گرفتن یعنی در حدی که لازمه دیگه، چون ببینید دین مناسک داره، خب
احساسات هم لازمه
اما معارف داره. چون ببینید کاش جلسات ما اینجوری بشه، ما اول احساسی جلسه رو شروع کنیم، یعنی مراسم عزاداری برپا بشه، وقتی دل آماده شد بعد بحث‌های معرفتی مطرح یک تحول خوب از اینجا میتونه شروع بشه. حالا که آماده شدیم و دیگه قلبمون، حالا ببینیم امام چی فرموده. بله الان جلسات فعلی به یک معنی مدلش خوب نیست، چون معرفتی شروع میشه، خب بیان میشه، ولی بعد نکه میره تو احساس، او احساس میمونه،
احساس غلبه داره در واقع،
دیگه یادش میره اصلا سخنران چی گفت و سنان. اگه به عکس بشه، یک مدلی که یه جلسه من داشتم که یه معلمی بود 10 شب جلسه دعوت کرده بود، اینجوری بود وقتی وارد میشتم برای صحبت، اول میدیدم که روزخان داره روزش میکنه و اینها، جمعیت آماده و این گذاشت تموم شد بعد من صحبت میکنم. خیلی اثر داشت، خیلی فوق العاده بود، چون با همون حال میرفتم بیرون. و
خیلی متشکرم مجددا.